السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و مؤمن. تقدیم پیشگاه مقدس نبی مکرم اسلام و اهل بیت گرامیشون صلوات و مدح. در سه جلسه گذشته راجع به دو دارو از داروهایی که باید در جهت تربیت و هدایت و تبلیغ دینی در این روزگار در نسخه مخاطبان گنجونده بشه گفتگو کردیم روی کلیاتش. یکیش بحث بینش و بصیرت بود که گفتیم باید این بینش و بصیرت رو به ویژه در مورد رسانه‌ها که بزرگترین رقیب ما هستن به مخاطبان بدیم. از علم جدیدی به عنوان سواد رسانه‌ای گفتگو کردیم و کلیاتی از این علم رو در موردش سخن گفت. یک جلسه هم راجع به معنویت و اخلاق سخن گفت، یعنی ما اگر بینش بدهیم، سواد رسانه بشیم، شاگرد اول دنیا، شبهات اعتقادی رو همه رو بلد باشیم، همه چیزا جور باشه، ولی تا از خدا نترسیم این تربیت حاصل نمیشه. خدا رحمت رو مرحومای فلسفی خاطراتشون هست که آیا آقای روحانی نشسته بودیم پای منبر فردی دکتری در ارزم توی مزار الکلشون صحبت میکرد، باید گفتیم بریم ازش تشکر کنیم بعد از صحبت. گفت دو مترش که رسیدیم که اه چه بوی گندی از دهان ایشون چیه ساعده. بلد ایشون مزار الکل چیز شراب چیز، ولی معنویت ندارد، از خدا نمیترسد. رضا بینش و بصیرت به تنهایی کافی نیست. باید لا یسته و علل خوف رو با روش های مختلف در فرد زنده کرد. یک درست هم کلیات این بحث رو گفته بود کرد. من فکر کردم که امروز وارد یکی از درس های سواد رسانه‌ای بشیم. یه نمونه از این درس ها رو گفته بود کنیم که با توجه به حجم وقتی که داریم، من این بحث آینده یک سانه ما تراجز درس های مقدماتی تر هم هست انتخاب کردم تا یه سمپلی در واقع دیده بشه، مقدمه ای باشد بر مجموعه سواد رسانه‌ای که اگر بخواهیم با مخاطبان گفتگو کنیم باید رو چه موضوعاتی زوم کنیم. اگر سوالی از سه جلسه گذشته هست بفرمایید، اگر نه که من بحث رو آغاز کنم. مثلا
ما با رسانه ها نمیتونیم مقابله بریم، این اصلا در موضوع
ارزم با حضورتون که شما میتونید جایگزین میکنید، یعنی شما جای هالیوود یه اسلامی بود درست بکنید مثلا با اونها وارد مبارزه بشید، ولی صحبت سر این است که اونها ابزارهایی دارن که شما ندارید. اونها سکس دارن، اکشن دارن، خطوط قرمز شما را ندارن. لذا خیلی از ارزم با حضورتون که ابزارهایی که اونها میتونن استفاده کنن در اختیار شما نیست. شما مسلمانی، دست بارتون بسیاری از زمینه ها بسته است. نکته دوم، نکته بود که من اجمالاً جلسه گذشته اشاره کردم، یکی از مسائلی که ما باید دقت بکنیم اینه که قبل از اینکه بریم سراغ تغییر ساختارها بریم سراغ تغییر انسانها، به ویژه وقتی اومدیم تو مدرسه ای که این تعدادم بیشتر مخاطب نداریم، عده و عده و توان و نیروی مالی و اینامون ازم بزرگتون که انقدر کم و محدوده. بله اگه ما در جلسه ای بود که با مدیران استراتژیک جهان اسلام داشتیم گفتگو میکردیم چه بسا رو اون موضوعات هم میشد گفتگو کرد، ولی الان که مایمون قول معروف این حجم توان، لذا اصلا به نظر من این تفکر که ما وارد تغییر ساختارها بشیم این آرزوی دست نایافتنیست. ما باید چکار کنیم؟ اون کاری که میتونیم بکنیم، ما باید دونه دونه بچه ها را نجات بدیم، اینها را مجهز کنیم. آدم عوض شه. شما الان ارزم بزرگتون که الحمدلله همه کارخانه های مشروب سازی دنیا کار بکنن، شما مصرف کنندش نیستید، چون چهار تا بزرگتر شما چکار کردن؟ تربیت کردن. الان اونجا پول طلایی که جا بذاره بره، هیچ کس هم نبینه، دوربین هم نباشه، هیچ کدوم شما به خودتون الحمدلله اجازه نمیدید اینو بردارید بدین جیبتون، چکار کنید؟ برین استفاده کنید، چون از خدا میترسید. چرا میترسید؟ چون تربیت شدید، چون هدایت شدید. لذا میشه این کاری کرد، چون این کار شده، حداقل خودمون رو خودمون چکار این تجربه رو داریم.
یعنی این وقتی مثلا شبکه استریم مثلا در این محدود
الکترونیک داره.
بله.
بحث ابزار یعنی بحث ابزارسازی استفاده ولی بازم مجبوریم.
خب الان ترستیوی و عالم و اینا اینجا تو این جمع ما کاری میتونیم در موردش بکنیم صحبت من این
مثال
بخواهد
باشیم
بله خب ببینیم
تصورش هم نکنیم
ببینیم چرا شما ببینیم بحث این که شما کجا هستی و چه نیروی دارید این سیاست من و جایی گذاری این جایی گذاری یعنی آقا شما مشابه سازی کنید برید کار کنید ولی کی الان ما اینجا این کارو بکنیم ما یه پازل بزرگی یه گوشه از پازل آموزش پرورش یه گوشه پازل مدارس غیر انتفاعی یه گوشه مدارس غیر انتفاعی هستش که با رویکرد اسلامی دارن کار میکنن یه قسمتش صدا و سیما یه قسمتش اصلا عالم اسلامه یه قسمتش وزارت ارشاد هر کی اگر کار خودش رو خوب انجام بده طبیعتاً در یک نظام چیکار میکنه این چرخ خواهد چرخید لذا من نگران اینم چون واقعاً زیاد دیدم ما گاهی اوقات میخوام خیلی کارای گنده بکنیم اون کار دم دستیمون مونده که بله ما باید جهان رو بگیریم ولی خودمون موندیم بله اگر تونستید شما از این شأن مدرسه خارج بشید برید چیکار کنید توی خلاصه فضای بالاتری فعالیت بکنید خب برید اون کارو بکنید ولی ابدع به من تعود اون که عائلته الان این بچه‌ها عائله ما نه مخاطبان جهانی دقت فرمودید عائله ما اینا طبیعتاً باید از اینا شروع بکنید اگه باز این قضیه ابهامت با هم گفتگو کنیم اگه اشتباه میکنم نقد کنیم
سابقه که داره و فیلم های اکشن و همچنان همه جور هست این مثلا فیلم ایرانی جهان پول و طرفدار داره خواستار مثلا با انگیزه چیز نگاهی که به مسائل عاطفی داره مسائل معنوی داره میگم یعنی با این که اونها از یک سمت جلو رفتن ما از یک سمت دیگه با همین رسانه میتونیم روی داشته باشیم که به هر حال امیدواریم
منظور از ما کیست ما این که میگم مدرسه دانش هستیم کار میکنیم یا ما این جهان اسلام
دیگه الان بود شما در رسانه مدرسه دانش فقط نبود جهانی
نه من تو مدرسه دانش بود یعنی من میگم بله
از
من میگویم الان هر کار کار خودشو بکن من تو رفتم صدا سیما رفتم ارشاد رفتم با وزیر نمیدونم ارشاد گفتگو داشتیم بعد اون در حد اونا باید اونجا گفتگو کرد ولی تازه اونجا یه مشکل بزرگی که ما داریم تو الان که مشکلی که سینمای ما هست الان سینمای ما چقدر اسلامی است یعنی خودمون رو گول نزنیم دیگه اونش که رفت اسکار ببین چقدر پشت چرف در اومد خواستین یه موقعی ما بشینیم همون جدای نادرستی رو شما من تحلیل کنم ببین چه خبر تازه بله خواستیم بشیم گفتگو میکنیم دیگه ولی ارزم بزرگتون که این که الان مهمه این داستانه که ابدع به من تعود بازل حکمتم این افواهد را ما فرمولای مختلف واسه خواهد داریم ما باید الان توی این مدرسه آدم های متدین تربیت کنیم بعد سینماگر متدین درست کنیم که اون خطوط قرمز رو چکار کنه اینجا کارخونه تولید آدمه اگه کارخونه تولید آدم درست کار نکنه با کی میخواد دنیا رو بگیریم این واقعا گاهی اوقات تو این فضاهای هنری که من خودم الان کسی رو توصیه نمی کنم وارد فضای هنری بشه توی مملکت یعنی فضای سینما و ازم بزرگ تلویزیون مگر اینکه یوسف باشه واقعا مگر اینکه یوسف باشه یعنی فضا فضای خلاصه پیراسته ای نیست خیلی خطرات توش هست
جهانیش
هم درستون میشیم بس
ما
همین قهدی که
ما کلاس و مدرسه
و معلم همین دور رو بزیم آها خیلی خوب پس الان تو این فضا به قول آقای تو این کانتکست رو برد میکنیم
ولی مسئله این که مثلا بحث این چارجر است ما همین که این خانواده ما این بچه ما این دانشون ما تحت در واقع تحصیل رسانه های به جانبوسی به ایست که تحت تحصیل از لحاظ فکری
فرمانی
خوب مسئله مختلفی که هست از این که تحت تحصیل این
افضار هست من
بس اینه ما مثلا میکنیم که این تحصیل رو ما چیزی میتونیم
خب
در واقع کنسرانش کنیم و از این حالت حدی اقل نجام بسیاری میدرش
عزیزم بزرگ صحبت همین دو تا کار اولیه میشه کرد یک کار اولیه آن چیزی بود که یعنی سعی کنیم ارتباط اینها را با این رسانه ها چکار کنیم؟ قطع کنیم. این راهند. راهند دوم این است. دقت بفرمایید. اگر این تحت تأثیر قرار گرفت و به تعبیر شما بعید است که بتوانیم تأثیر اونها رو این فیلترینگ ما جواب بده، این است که وقتی در مقابل اینا قرار گرفتن تأثیر اونها رو روی افراد چکار کنیم؟ کم کنیم. اون صحبتی که داشتیم این بود که اون سواد رسانه‌ای چون این کاری میکنن، یعنی ما اینها را به دانشی مجهز کنیم که وقتی اونا دارن پیام میدن چطور شما الان نگاه میکنید ممکنه حرص هم بخورید، ولی این حالت رو به اونا منتقل کنید که اونها وقتی میشینن با گارد بسته بنشینن در مقابل رسانه، نه با گارد باز. واسه اینکه این اتفاق بیفته باید اینجاشون چی بشه؟ عوض بشه. باید یه دانش رو به اینا چکار کنیم؟ منتقل کنیم. پس ما داریم راجع به راه حل صحبت میکنیم. آن دانش را چگونه به اینا منتقل کنیم که اگر از مرز فیلترین گذشتن تأثیر رسانه روی اونا چی بشه؟ کم بشه. راه حلش اینه که سواد رسانه‌ای به اینا بدیم. اون سواد رسانه‌ای چگونه است؟ گفتیم امروز یه بسم الله شو بگیم، چون یه دانش دیگه عین کامپیوتر که شما باید ورد و ICDL و ورد و پاورپوینت رو یاد بگیری تا میگن سواد اطلاعاتی داری، باید بسم الله الرحمن الرحیم مبانی کامپیوتر، مبانی خلاص سواد رسانه‌ای شروع کنی یه آموزشی بدی و این آموزش رو چکار کنی؟ به مخاطبان منتقل کنی. آیا این کافی است؟ به هیچ وجه. به شدت لازم است ولی کافی نیست. ما از همه برگ‌های برنده اون باید چکار کنی؟ استفاده کنی. یعنی سیاست صیانت که شما اسم امروزشو گفتیم فیلترینگ، ما اسم خلاصه مقدس‌ترشو بگیم، اون سیاست صیانت رو باید داشته باشه. میشه من راجع به اصلا امروز راجع به اون سیاست صیانت گفته بکنم، بعد راجع به گام دوم اون سواد رسانه ای رو بدیم، گام سوم هم دقت بفرمایید. ما میتوانیم جایگزینی در حد مدرسه خودمون داشته باشیم. این جایگزینی در حد مدرسه خودمون یعنی چی؟ یه مثال بزنم. من ما یه موقعی توی یکی از همین مدارس یکی از دوستان رو تأسیس کردیم، کلاس تابستانی بچه ها رو گذاشتیم آموزش سیم سیتی در شهرسازی، یه بازی رایانی است. بعد این دوستمونم فوق لیسانس صنایع داشت، مدیریت پروژه بود، نمیدونم اینا رو هم بلد بود. اصلا آموزش بچه ها یه ترم این بازی بود، ولی بازی یادشون دادیم که اینا چکار کنه؟ قد بلند کنه، از بالا بیان چکار کنن؟ مدیر بار بیان، شهر بسازن. خب این هم شیرین است، هم جذاب است، هم آموزشه، هم خیلی کارهای دیگه میکنه. اصلا داریم تربیت میکنیم، داریم مدیر بار میاریم. این جایگزینی به جای اینکه بگم مش بزن به یکی دیگه، بیا یه کار خلاقانه تر بکن. این میشه چی؟ جایگزینی. ولی جایگزینی که نرفتیم فکر هالیوود و بالیوود کنیم، اومدیم چیکار کردیم؟ اینجا در حد مدرسه خودمون حرف دادیم کار بکنیم. اینا میشه ابتکاراتی که شما تو این ابتکارات میتونید چیکار کنید؟ ارزمش که جایگزین‌های مناسب داشته باشید. یا مثلا فرض بفرمایید یکی از تفریحات خیلی خوب مطالعه است. آیا مدرسه اومده بگه بچه اول راهنمای من کدوم کتاب‌های شیرینی که اینو بخونه هم مفید باشد هم شیرین باشد؟ دوم راهنمایی چی؟ اول نظر چی؟ دوم نظر چی؟ آیا اومدیم این جایگزینی رو انجام بدیم؟ جسارتاً هالیوود پیشکشتون بیان راجع به ارزم بزرگتون که این کاری که میتونیم بکنیم، اینجا یه خط سیر مطالعاتی توی موضوعات و خلاصه مختلف وارد شیم. مثلا کتابای طنز رو اینا رو بریم انتخاب کنیم. طنز شیرینه، تاریخ شیرینه، اینا چیزایی که بچه‌ها دوست دارن، رمان. ولی ما انتخاب کنیم از فیلتر خودمون بگذرونیمش. این بعد شما می‌خوایم خط مطالعه داشته باشیم، مسابقه کتابخوانی داشته باشیم، ولی بچه‌ها رو باید چیکار کنیم؟ سرشون گرم کنیم، مسابقه بذاریم، جایزه بدیم، نمیدونم سفر مشهد بدیم، این وقت رو پر کنیم. من خودم میدونم تو سن راهنمایی و اول دبیرستان کتابو به این قدر می‌خوندم. مثلا یادم میاد کتابای جول ورن رو دوست داشتم بخونم، خب کتابای خوبی بود، خالی فاسد هم نداشت. مثلا یه موضوع خیلی جالب داستان علمی تخیلی است. داستان علمی تخیلی، طنز، تاریخ، اینا موضوعات جذاب، سرگرم کننده است. خب الان بگیم آقا برو تو بشین فیلم هالیوودی نگاه کن یا کتاب علمی تخیلی بخون، قطعاً هالیوودی رو نگاه می‌کنن. ولی اگر شما فورس گذاشتی، فورس مخفی، تشویق گذاشتی، جایزه گذاشتی، کف زدی، تورا گفتی، اونا از اینجا بلند میشن میان اینجا. ولی جایگزین چیه؟ شیرین و مناسبه. خب اینا رو باید چیکار کرد؟ کار کرد. فرض بفرمایید بازی‌های مفید رایانه‌ای. باز استراتژی، نه باز استراتژی بزن و بکوب. گاهی اوقات مثلا میگن که ما در مقابل تهاجم فرهنگی غرب ایستادیم، رفتیم چیکار کنیم در مقابل بازی اونا رستم و اسفندیار درست کنیم. حالا اونا اونجا بتمن میزنن تو یکی دیگه، اینجا رستم میزنه یکی دیگه. اگه بعد خب اردوش بده. لذا اصلا تفکر و چی بشه عوض شه. بریم سری بازی استراتژی، بازی‌های خوب آموزشی انتخاب کنیم. بیاین اینجا و برنامه ارزش. من میگم خودم کلاس آموزش اینجوری دائر کردیم، کلاس بزنیم، کلاس آموزش فرض کنیم تیم سیتی چرخ‌سازی مثلا، یا یه بازی بود دارم، یه بازی تیم بود اون موقع، این یه سری ابزار به فرد میداد، بعد مثلا این توپو مثلا با ابزارهای مکانیکی مختلف مینداخت مثلا تو اون سبد، این فکر میبرد، این افتخار باید میزد. مسابقه بزنیم بچه‌ها، شبکه داریم اینجا، شبکه کامپیوتر دیگه، هر کی تو شبکه مشغول شه، هر کی زودتر رسید این برنده است. قوه خلاقیت اینا رو کار کنیم، تقویت کنیم. یه کسی تو مدرسه بشینه این بازی ها رو انتخاب بکنه، واسه سناریو تعریف کنه، تو مدرسه برنامه‌ریزی بشه کرد. پس بعد ما میتوانیم از ابزارهای رسانه‌ای برای جایگزینی رسانه‌های بعد بهره ببریم. این خیلی خوبه، میشه این کارو کرد، ولی باید چیکار کرد؟ برنامه‌ریزی کرد. آقایون تو هر حوزه‌ای که هست، که تو فوق برنامه هستی، که تو کتابخانه هست، از اینکه تو ورزش، تو کلوب‌ها، انجمن‌هایی که احیاناً دارید، من اون جلسه واسه پیشنهاد دادم، اگه تو دبیرستان هستی تعلیف کنید، اینا تجربه شده است. تعلیف کتاب به اسم بچه‌ها، این خیلی خوبه. مجله علمی در آوردن، این خیلی خوبه. ایده زیاد بچه‌ها رو می‌ذاره چی؟ سر کار. این میشه اون جایگزین‌هایی که ما می‌تونیم اعمال کنیم، اجرا کنیم، کار کنیم. تو مسابقات ملی هم بودن، مسابقه در سطح کشور، تمیز مسابقات علمی. تو این مسابقات اینا رو تشویق کنیم. و قصه‌الهات. من حتی یادم میاد اون زمانی که خود بیشتر ما تو قضایی دخالت میکردیم، کار میکردیم، ما برنامه آموزش بازی نویسی بس بچه ها داشتیم، ویژوال بیسیک بهشون یاد میدادیم، ویژوال بیسیک یاد میگرفتن و پروژه بازی نویسی داشتن، بعد نمایشگاه و امتیاز و نمیدونم از این حرفا. این دیگه بالا نگاه، من خودم بازی مینویسم، من خودم بازی بکنم. نمیدونم الان کلاس کامپیوتر داره مدرسه یا نداره. داریم. خب کلاس کامپیوتر در حد کتاب سوم نظریه یا نه؟ یا یادم میاد ارزم بزرگتون که ما رفتیم صحبت کردیم با ایزیران اون موقع که بچه های دوم نظریمون دیپلم ICDL رو بگیرن، جایی که هنوز هیچ کس اقدام نکرده بود. کلاس آموزش ICDL رو گذاشته بودیم، بچه ها بودن باید میتونم قبل اینکه دیپلم دبیرستان تو بگیرید دیپلم چی رو بگیرید؟ دیپلم ICDL رو بگیرید. این ذهنش عوض میشد، بجای اینکه فکرش دنبال این باشه که بزنه بخوبه، آقا با اکسل طراحی کنم. مثلا یکی از پروژه‌هایی که مثلا موقع با بچه کار می‌شد اینه که شما فکر کنید یه رستورانه، توش یه پروژه بنویسین که این غذای بیرونبر و درونبر رو این خودش با اکسل روش کار کنه در بیاره. خیلی کارا میشه کرد، خیلی کارا. یکی دیگه مثلا نرم افزاری که شیرین است و مفید است و علمی است، فتوشاپ. آموزش فتوشاپ بده. فتوشاپ خیلی میتونه بچه‌ها رو ببره سر کار، هم علمی، هم شیرینه، هم جذاب. پس الان حاضر من حالا اینا رو مثلا موضوع بحثم این نبود، این افتخارهایی که شما میتونید بزنید و کار بود. لذا جایگزینی در حد مدرسه میشه کرد، ولی بیرون مدرسه، اگه مدرسه رفتیم بیرون، حالا جاجه به خلاصه سطح‌های بالاتر جایگزینی هم میشه چیکار کرد؟ فکر کرد. ولی یادمون نره باز اونجا هم ما باید با ابزارهای خودمون این کار رو بکنیم، در حد و خط خودمون کار بکنیم. اینجور نشه که خیلی ها رفتن در این وادی و استحاله شدن، واقعا استحاله شدن. اگر تو این موضوع تفاوت مذاکرات میدیم بریم رو موضوع بعدی، اگر نه باز میشه در این قضیه صحبت کرد.
این
بازی استراتژیک مثلا ترابیان خیلی وقت بچه ها نمیده، یعنی بچه ها میده در مدرسه باشه. من ترابیان نمیشه، تمام مدت است که توی فضای زمانی که بحث بازی ها ما تولید میکردیم من ورفته بودم شد. اما نمیدونم ترابیان چجوری است. اینا رو ببین، بالاخره باید یه وقتی پر بشه. این وقت با اگه با بازی استراتژی مناسب پر شود بهتر از بازی های دیگه است.
خیلی پر
می شود، یعنی
یه دفعه شاید
بیشتر رفت نشد بدید. خب احتیاط کنید. اینا به قول آقایون شبهه مصداقی، ما داریم کل موضوع رو میگیم. اینجا ممکنه توی این قضیه به خصوص مشاوره خیلی خوبه، عقل جمعی آقا این بازی رو بذاریم یا نذاریم، روی بازی دیگه گفته بکنیم. من بزن و بکوبیست یا نه جنگ و دادانیم
بعد
خب این تو فضای ویب باز خب این خطر داره ها، یعنی که وارد اون قماراش بشن و چون فضای ویب تو بازی ها فضای جالبی نیست. تو لحن خودتون اینا رو بذارید. این یک دو بازی که من الان تو ذهنم بود اینا بازی خوبی بود، اینا اگه ورژن جدیدش هم گیر بیارید قطعا مفید. متاسفانه تو بازار ایران بازی استرس کم میاد، یعنی قاچاقچی ها اینا رو نوعا وارد میکنن، اینا بازی های اکشن و نمیدونم ادالت و اینا رو نوعا میارن.
بله
مشتری بیشتر داره. اگه مثلا باز کسایی رو داشته باشید اون وقت اینا این بازی رو شناسایی کنن مثلا بخرن بفرستن اینجا، یه کسایی میشنن کار کنن سیناریو روش بذارن کلاس بازی بذارن، واقعا واسه تابشون کلاس بازی کلاس پرجاذبه وقت بچه ها رو هم شروع میکنه پر میکنه. چیو؟ ولی خب محتوا خیلی مهمه. ارزم بزرگی من باز این چارت رو خدمت شما نشون بدم. ببینید این چارت هر کدومش یک گوشه یک کار رو باید بگیره، یه دونش کافی نیست، یعنی هم سواده باشه هم معنویته باشه هم مانع زدایی بشه. الان اون جلسه گذشته آقایان گفتن مرغ گرونه، مرغ الان مانعی است برای چی؟ اعمال حرفای ما، گوش دادن حرفای ما. الان راجع به این مرغ باید فکر که آقا چجوری ما مرغ رو دور بزنیم، فکر کنیم با بچه‌ها چیکار کنیم، حرف بزنیم. موانع رو باید زدود. هر کدوم اینا جای گفتگو داره. من الان باز وارد همه اینا نمی‌خوام بشم. خب بریم سر بحث امروز. من گفتم که پیشنهادی که داشتم اینه که ما بیایم یکی از دروس پایه سواد رسانه‌ای رو گفتگو کنیم آینده یک سال ما میشه. حالا به مناسبت اصلا بحث من وارد نشم، بریم راجع به اون فیلتری که آقای ابراهیمی گفتن ببینیم فیلتر بکنیم نکنیم، موضوعمون راجع به فیلتر چه باشه. اینم موضوعی است که واسه یه جلسه میشه جمعش کرد. هر کدوم بخوایم ما میتونیم بسم الله شروع بگیم. آیا ما من داشته باشیم، سیاست من داشته باشیم، آیا سیاست درستی است یا سیاست غلطی است؟ این همش راجع بهش کار کنید، گفتگو کنید. حتی در سطح جهانی هم سیاست من داشته باشیم، آیا سیاست غلطی است؟ یا از مدرسه، از خونه، از خودمون شروع کنیم تا خلاصه عالم امکان هم بتونیم بدیم، ولش کنیم پس بیان تو مدرسه. آیا سیاست من داشته باشیم، سیاست درستی است یا غلطی؟ خب حالا هر صحبت میخوام میکنم دیگه، من موضوعشو میگم، جواب سوالشو میخوام بدم بعد بحثم. حالا سوال اینه که رأی گیری کنی
یه سال بحث
مصداقی جدید
خیلی جالب
بود. اصلا
کنم یه
خورده کارمندتر مصداقتر صحبت کنیم.
وارد مصداق شیم. خواهش خواهش.
من خودم پیشنهادم سیانت.
حالا
من
این من مثلا الان چه سری داریم که سخت داره بسیار کنانشون نیست که مثلا برسه ها این تربیه ندارم که حالا پس کنید چیزی من بلی میدونم که الان حد رفت این مناطقی که ما هستیم چه چیزی امکان نداره، حتی بحث مثلا ماهوره چیزیست که من به نظر شما متوجه استواجی بهی که حالا قراره که پروژه که هست اون الان نیست، حالا 20 سال چیزی رو رمش کنید که با همین آنتون معمولی و دست های کلیزمه جدیدی که داخل داریم میاد اونا بدون ایشویان این آنباره در اختیاره بزنگی اینطوری خواهر شد که با تراجم این مسئله من به نظر باید به قول فراموش و همه سیانت یا حالا محبیت ما من و قیبه بتونیم سراجم.
خب اصلا بودو که میخواه باید سیاست من چیم دیگه حالا که اینجوریست ببینیم بعید هست یا بعید نیست. ما اینجا اون اگه اصلا به خاطرتون باشه یه بحثی داشتیم که گفتیم اگر ما بخوایم سواد رسانه ای بدیم، این سواد رسانه در سه بعد است: ابزارشناسی رسانه، ترفندشناسی رسانه، محتواشناسی رسانه. این مقدمه به قسمت محتواشناسی است. حالا با توجه به اینکه آقای ابراهیمی دفاع کردن که راجع به من ببینیم میشه چه ذهنا تحریک کردن که راجع به قضیه گفتگو کنیم، اینم یکم مثالای مصداقی است. میشه وارد اینکه اصلا درس میخوایم بدیم به بچه ها از کجا شروع کنیم درس دادن، یه مثال مصداقی رو گفتگو کنیم، میشه رأی گیری کنیم که ببینیم کدومشو وارد بشیم. خب اون دوستانی که نظرشون آینده یک سال ما صورت کنند دستون بلند کنند نمیدستیم یک دو سه چهار پنج شیش هفت پنج نو ده یازده دوازده سیزده حالا که اینجوری که صلوات بفرستیم
آمین آمین.
ارزم به حضورتون که ما گفتیم اگر بخواهیم سواد رسانه‌ای ببین باید اصولی رو در آموزش سواد رسانه‌ای به کار ببریم. اصل اول، اصل گزارش حواس، اینو بنویسید، اینا یه خیلی حرف کلی مهم نیست. هست اگر شما بخواهید ریاضی درس بدین، روش تدریس ریاضی با روش تدریس ورزش فرق میکنه، با روش تدریس تعلیمات دینی فرق میکنه. میخوام بگیم این دانش درش اصول آموزشیش متفاوته. اصل اول، تکنیک اول آموزش، اصل گزارش حواس. اصل گزارش هوا یعنی چی؟
احساس کردن
به عبارت دیگر ظاهرمون این است که ما بدون جانبداری و تعصب بریم چکار میکنیم؟ اطلاعاتی را به فرد منتقل میکنیم که این اطلاعات فکر برانگیز و مقاومت آفرین است. اصلا موضوع اون که مثلا داره هوا رو گزارش میده ممکنه خوشحالم باشه از اینکه داره بارون میاد، ولی داره گزارش هوا میده یه بارون داره میاد. مجموع زوایای مثلث 180 درجه، چه رنگی گردن شما متورد بشه و چه نشود. مجموع زوایای مثلث 180 درجه سیاره
اسفری هوا رو میگیره. بله،
حالا اینجوری عرض بکنیم، بدون جانبداری، خونسرد، آرام، با تکنیک ارزم حضورتون که با گارد طرف رو تحریک نکنیم، طرف رو جوری تحریک نکنیم که چی فلان، بله این رسانه پدر سوخته میخواهد شما را مهندسی کند و مخ شما را بزند و من در صدد این هستم که حال رسانه را بگیرم و امروز شروع کردم به آموزش سواد رسانه. این یعنی مرخص بوی این حرفا را هم بده صحبتاتون، یعنی چی؟ خودتون از من رو هر اصلاح کردیم. به عبارت دیگه سیستم تاکتیک گزارش هوا دادن معادل است با موش مرده بازی. خودمون به موش مردگی میزنیم، میگیم آره میخوایم ویژگی های عصر جدید را بشناسیم، میخوایم دوران ما را بشناسیم، نمیگیم میخوایم حتی سواد رسانه ای بدیم. اسمش گوشیم چی؟ شناخت دوران ما. خودمون به موش مردگی میزنیم. تکنیک دوم، تکنیک سوال کردن و آزار دادن. این تکنیک که نیل پوستمن به خاطر این تکنیک تو آمریکا جایزه بهترین معلم، جایزه جورج اورول گرفت. شما سوال کن، ذهن طرف رو تحریک کن، آزارش بده با سوال، سعی کن ذهنشو چکار کنی؟ به یک جهت سوق بده. ما در این بحث این کارها رو باید انجام بدیم، دائم باید سوال کنیم. این سوال کردن کار مهم دیگری رو هم انجام میده، افراد را وادار به جانبداری از یک قضیه میکنه. الان توی یک بحث ما اینو اثبات میکنیم، انسانها رو میخوان جوری تربیت کنن که انسانهایی باشن که نیندیشن، اندیشه رو از افراد بگیرن، همه مثل باد اینوری برن اونوری برن، فکره کار نکنه. ما باید مهندسی معکوس کنیم، کاری کنیم که افراد را به فکر وادار کنیم. لذا سوال مفتاح این است، قلاب ذهنه. با سوال کردن و آزار دادن داری سعی میکنیم آنها را وادار به اندیشیدن بکنیم، به خصوص در ابتدای آموزش هایی که ما میدیم. اینجا اصلا این بگی آقا من موافق اینم یا مخالف اینم واسه ما اصلا اهمیتی ندارد. همین که بگه موافقم یا مخالفم، ما کار خودمونو کردیم، اینها را از سیب زمینی بودن خارج کردیم. گام اول این است که آنها را وادار به اندیشه کنیم، موضع داشته باشند. موضع داشتن یعنی هویت داشتن. انسانهای این است انسانهای بی هویت هستند، میخوایم هویت بهشون بدیم. بعد یواش یواش این هویت رو چکار میکنیم؟ تسلیم میکنیم. بس میگم حالا. خب تکنیک سوم، تکنیک ایجاد کلاسه. باید مخاطب ما حس کنه گوینده کلاسش بالاست، از خودش قد بلندتره، اطلاعاتی رو داره میده که اون اطلاعات در درسی قبلی اون در مقابل اطلاعات اون خیلی پایین‌تره، تا سرش را نسبت به اون فرد بالا بگیره. حالا این ستا رو من همین بحثی که الان میخوام وارد بشم تحت عنوان آینده یک شان ما میخوام چیکار کنم پیاده کنیم با هم ببینیم. خب میایم سراغ این تصویر. تصویر نگاه کن، این تیتراژه. در این تصویر چه میبینیم؟ یکی از کارهایی که با بچه ها باید بکنیم اینی که بگن پشت پرده تصویر پیام تصویر چیست. اگه عادت کنن دائم بگن پیام تصویر چیست، عادت میکنن به این که رسانه رو با پیام‌های پنهانش بشناسن. پیام این تصویر چیست؟ درست اینا چی دادن؟ بعد بابا دونک‌ها چی شدن؟
محو
شدن. آخر هم اصلا درست دیگه پیداش بادکنک هست ولی خود این نیست. این چه پیامی دارن؟ چه جواب بدن چه ندن؟ این که من دارم لنزر چند ثانی اونجا باید بیشتر به قول معروف بر رفت بهشا. این بادکنک استعاره از چیست؟ این کودک صفت فرض نشده این آدم اینجا تای خط. اینو بعدن همین عکس ما میذاریم میگیم این بادکنکه اون رسانه های سرگرم سازن که بادکنکی بیش نیستن. با یه دونه پفم خلاصه میترکن، با یه سوزن. انسان های این است، انسان های کوچولویی هستن که اینا چیکارشون میکنن؟ اینا رو بردن به عالم هفروت میبرن و نهایت این عالم چیه؟ هلاکته. اینا رو الان نمیگیم ولی بعدن بعد حدود 7-8 ساعت بعد به اینجا اینا چیکار میکنن؟ میرسانه. خود این خونه ها همشون شیشه‌ای هستن، همشون چیان؟ یکسان هستن. چه ربطی داره این به آینده یکسان ما این تصویر؟ آیا این استعاره از آینده نیست؟ خب اینا را ما خیلی حرف نمیزنیم، گاهی هدایت میکنیم. ممکنه کسی بگه آقا اصلا بی خود این حرفو چیز دیگه بگه، باز اب نداره. همین که الان زوم کرد راجع به این گفتگو کرد واسه ما خوبه. خب عرضم به حضورتون که این فهرست بحث هست، ملاحظه بفرمایید. بریم تو خود بحث. سه تا قالب رو انتخاب کردیم. این قالب آبی رنگ مطالب عمومی بحث توش گنجوندیم. قالب سبز رنگ قالبی است که جنبندی ها گفتگو شده. اون دوستانی که اینا رو تدریس میکنن ما بهشون میگیم بچه ها باید دفتر داشته باشن مطالب این اسلایدهای سبز رنگ و چی بشه یادداشت بشه. واسه این که ارزم بزرگتون که تنوع هم در بحث وجود بیاریم زنگ تفریح هم در نظر گرفتیم. ولی زنگ تفریح هم خودش چیه؟ پیام داره. پس اینا که همچین پسونک هایی دارین گوشت این هم زنگ تفریحه. بریم تو مقدمه، چون اگر دقت کرده باشیم این بحث آرنده یکسان ما بعد بحث مهندسی من طرح میشه. لذا اول این طرح شده بعد این، لذا با این اساس یه بحثی قبلا گذروندن افراد. میگیم بخواهم دوران ما رو بشناسیم، هدفمون پیشبینی آینده است و مهندسی بهتر. باز دقت کنیم میخواهم مهندسیتون بکنیم و نمیدونم این حرفا دیگه نیست. خب ببینیم آینده چه خبر میشه. خب میخواهم یکی از مؤثرترین پیشبینی های آینده رو طرح بکنیم. قبلا تو بحث مهندسی من تحریکشون کردیم اگر کسی آینده رو بتونه ببینه این برنده است. اصلا مسابقه شناخت آینده است. اگه من بدونم فردا دلار گرون میشه یا ارزون، 6 ماه دیگه چه اتفاقی به دلار میفته، این بدونم که مثلا یهو دو برابر میشه، خب از الان همه زندگیمو میفروشم میرم دلار میخرم دیگه. اگه کسی این داشته باشه تو روند اطلاعاتی داشته باشه خب برده دیگه. لذا کلید طلایی موفقیت شناخت چیه؟ آینده. این تحریکات رو قبلا ایجاد کردیم. حالا میخوام بگیم که آقا من میخوام آینده رو با شما یک از شاخصه هاشو بگم. اینجا صراحتن گفتیم آقا هدف ما اندیشیدن و اظهار نظر شماست. بیشتر طرح سوال میکنیم، لذا فکر نکن که میخوام چیزی بگم، میخوام سوال کنم. یا به سوالای من چیکار کن؟ پاسخ بده. خب قرار دوران ما رو بشناسیم. واسه اینکه دوران ما رو بشناسیم کلید تحلیل باید داشته باشیم تا بشه دوران ما رو رمزگشایی کرد. یکی از کلیدهای تحلیل رو آقای مارشال مکلوهان داشت، کلید دهکده جهانی. ایشون گفتش که دهکده جهانی به مدد فناوری اطلاعات و ارتباطات میسر شده، فاصله های زمانی مکانی برداشته شده، دنیا شبیه چی شده؟ دهکده شده. با کمک مفهوم دهکده جهانی پدیده های مختلف رو میشه چیکار کرد؟ رمزگشایی کرد.
مفهوم دهکده جهانی
دهکده بچه ها گفت دهکده جایی بوده که
یکی از این درست صدا میشه میشنید. قاب مشخصا میزایید همه مطلع میشدن تو ده. الان فرض کنید فلان جا زلزله میاد همه میفهمن، فلان جا سیل میاد همه میفهمن دهکده شده. اینا جز همون چی فهمیدن چه مثال زد. ولی داخل پرانتز طرح مکروهان ایجاد کلاسه. شما الان تو فضای ملت که بیرونن اگه بگن آقای ایکس مثلا یونگ گفته، نمیدونم فوکویاما گفته، هانتینگتون فرموده، در مقابل قالت سالق و قالر باقی کدومش میدن قبول میکنن؟ اونا رو متاسفانه قبول میکنن. لذا ما اینجا اومدیم از ایجاد کلاس. ما میفهمیم دهکده جهانی مارشال مکلوهان هم دونی، شاید تو نمیدونستی که دهکده جهانی مالی که نظری پردازش مکلوهانه مثلا، ولی ما میدانیم. خب یه پدیده رو من میخوام الان شما زحمت بکشین با کلید دهکده جهانی بازش کنیم. پدیده فرزند سالاری، چون تو معلمی این پدیده رو میخوام چکار کنیم؟ تحلیل کنیم. چگونه با کمک کلید دهکده جهانی میتوان پدیده فرزند سالاری را رمزگشایی کرد؟ کسایی که ایده دارن دستشون رو بلند. خب دهکده جهانی یه حرف دیگه از فناوری اطلاعات و نمیدونم ماهواره و فلان اینا از اینترنته. فرزند سالاری یه پدیده چیه؟ تربیتی اجتماعیه، فرهنگیه. این دوتا چه ربطی به هم دارن؟ موضوع رو انتخاب کردیم که اتفاقا فاصله هم چی باشه؟ زیاد باشه. حالا میگیم آقا کلید تحلیل که میگیم اینجا به درد میخوره. میشود پدیده فرزند سالاری را با کمک دهکده جهانی چکار کرد؟ رمزگشایی کرد. چگونه؟ به علت دهکده جهانی اطلاعات زیاد در اختیارشون قرار گرفته، با حقوقشون آشنا دیگه. اونجا سالار است. این هم مؤثر. این دو تا دلیل الان ذکر شد. یکی این است که با حقوقشون آشنا شدن، دو این که الگو گرفتن که پاداش پدر مادرها کوتولن عقلشون نمیرسه. بله دیگه چی؟ مرجعیت قبلی پدر و مادر از دست رفته، چون پدر و مادر کسی بود که میتوانست پاسخگوی سوالات او باشد، او را راهنمایی کند، مشکلات رو باز کنه. سوال داشته باشه الان میره کی میپرسه؟ از اینترنت میپرسه. مرجعیت مدرسه و معلم. به عبارت دیگر فرزند سالاری روی دوم سکه دانش آموز سالاری است. پس الان ما دیدیم دهکده جهانی به سه شکل مختلف پدیده فرزند سالاری رو چکار کرد؟ توجیه کرد. یک، فرد با حقوقش آشنا می شود به علت اینکه به قول آقای بیل گیتس اطلاع در سرانگشتانش قرار گرفته. میره اطلاع میگه بله الان پدر من حق نداره من کتک بزنه، چون سازمان ملل چی میشه؟ ناراحت میشه. پدر پدر سوخته پدرم را در می آورم. دومیش این که الگو سازی میشه توسط رسانه های دهکده جهانی. الگویی که الان ساخته می شود این است که بچه ها قدشون بلندتر از پدر مادر است. یه تبلیغ بود ساعت پیک تو تلویزیون، یه کارتونی بود که میرفت مصاحبه میکرد که بابای بود یه سیبیل و فلان و اینا، آقا ساعت پیک چیه؟ باشه خوش از هنگ و خانه اندازه شونه چه تو پسایی گفتن. مادره یه خورده بهتر جواب میداد، بچه کوچولو انقدریه رو ساعت پیک یعنی ساعت اوج مصرف برق. این پیام مخفی که به بچه ها میده چیه؟ که بچه ها عقلشون میرسه بابایی که اصلا تو آفسایده هیچی پیام داریم ساعت پیک چیه. این به بچه داره آموزش میده که باباتو ولش کن، تو بهتر از بابات میفهمی. نوع فیلم ها متاسفانه الان حتی فیلم های خودمون، من اگه خواستم من گاهی اوقات برخط شما تون به کار میبرم بی خود نمیگم چون توش کار کردن. نوع فیلم ها پدیده فرزند سالاری را در جامعه ما ترویج میکنن. خیلی زیاده. مثال عرض بکنم، یه چی بود تست سوم بود چیشون بود اون که خانم بو میکشید مواد مخدر پیدا میکرد، وخیم زاده بود. شما اونجا سه تا شخصیت رو ببینید، پدر، مادر و دختر. پدر شارلاتان از این حسه که مادر بو میکشید مواد مخدر کشف میکرد میرفت مردم رو چیکار میکرد؟ تلکه میکرد. مادر یه مقاومت میگه نکنیم خوب نیست غلطه این کار، ولی باز همکاری کرد با شوهره. دختر فکر کرد که از این نیروی خدادادی مادر ما چگونه استفاده کنیم، بیایم آزمایشگاه تشخیص طبی مواد مخدر تشکیل بدیم. یعنی چی قدش بلنده؟ دختر. همه بدتر کیه؟ پدر. یعنی جالبه باز دختر انتخاب میشه، چون پدیده زن سالاری هم بر چی بشه؟ جا بیفته. یعنی میشد پسر هم انتخاب بیفته، چرا پسر انتخاب نشد دختر انتخاب شد؟
دختر هستشون قدیده
و زنی، هم زن سالاری هم فرزند سالاری. این میشه یه پیام مخفی که چکار میکنه؟ الگوسازی میکنه. ای تو ذهن فرد میگه که این دو بچه عقلش بیشتر میرسه، عقلش بیشتر میرسه، عقلش بیشتر میرسه، بابا عقلش نمیرسه. بزن باز یه مثال دیگه بزن. حاج یونس فتوحی و خانم شگفتی هایتونه ماه مبارک رمضان.
الان شما
در
کلاس
میدارید،
شما
اینا ندیدید،
شما
راحت. من کلاس دارم موفق بودن دوستان دیگه. اونجا ارزم بود ماه رمضان رو دو تا فیلم پخش میشد، یکی همین حاج یونس فتوحی بود، حاج آقای پشت صف نماز اول خونده، خیلی دیگه اند اسلام بود. این یکی بود دخترش میخواست با یه دونه موسیقیدان عروسی کنه، ارزم این گفت نه نباید تو عروسی کنی. دختر رفته بود تو بند، بس اینکه خود اسلامش هم ریپابلیک کنن، رفته بود تو بند با این پسر آشنا شده بود، خود شوهر پیدا کرد، گفت من میخوام با این عروسی کنم. فتوحی هم میگفت نه اسلام ناراحت میشه. آخرش کی قدش بلند بود؟ دختره. بعد یادم میداد اگه پدرتون مخالف بود برید از دادگاه اجازه بگیریم با دوست پسرتون عروسی کنیم. بعد کی آخر گم زد؟ فتوحی که عاشق هستی خانوم شد. خاطرتون هم؟ خب مثال دیگر بزنم، همون خانه رو یه دو ساعت بعد یه ساعت قبل دکتر پژوهان که جراح مغز و اعصاب الیاس شیطانه الیاسته، خاطرتون هست؟ که شیطان بود و نمیدونم باز اونجا این دختره این دفعه من دوش پسره شد تو دانشگاه پیدا آقای موسوی نامه بود، این پیدا که میخواد با این عروسی کنه، بابای خیلی دادرسش نبود. بعد الیاس اومده بود مخ پدر متخصص مغز و اعصاب ریش تشکیلات متدین یه تدین و تخصص و همه رو جمع کرده بود، ارزم که این اسیر شیطان بود، بابای دختر شیطان شناس بود. بابا این خیلی به دست بود، این داره گولت میزنه. آخر فیلم دست کیو میبره بالا؟ دختر. آیا در زمیر ناخودآگاه دختر رو تشخیص نمیدن؟ باباها نمیفهمن اگه شوهر پیدا کردی مشورت آنها به دست نمیخورن، بچس ازدواج کن، شده برو دادگاه مجوز بگیر، ازم بزرگتون که خلاصه شوهر کن. همه متدینین هم با نیش واز میشستن اینجوری نگاه میکردن، آب در میشونم راه میافتاد، هیچکس سنسورش بوق نمیزد. بابا این داره چیکار میکنه؟ یه خود اسلام مالی میکنه، ولی چیو جا میندازه؟ فرزند سالاری. چیو جا میندازه؟ زن سالاری. جالبه تیتراژ فیلم فتوحی این بود، جملهش یادداشت کنید، نیش خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، نیش خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو لحظه های عشق و گناه بی اراده. حالا همچین جمله ای بود، نیش خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، هم چی چیه؟ عشق و گناه بی اراده. ما به یک کارگردان تلویزیون صحبت میکردم، همین رو گفتم، الحمدلله این تیتراژ انزم بود که اصلا حرف شد ممنوع و پخش شد به قول آقایون، یه اصلا پخش نمیشه این آهنگی. آنو پخش تو تلویزیون رادیو که پخش نمیشه میگن، خب الحمدلله پس از پخش خارج. این هر چی داریم میگیم که آیا ما گناهی بی اراده داریم؟ اگه ما گناه بکنیم حتما اراده، اگه من دستم بگیرم بکنم نمیدونم یکی رو بکشم، من که گناه نکردم. تو گناه وقتی که من مختارانه کاری انجام بدم،
عشق کار
گناهیه، عشق گناهیه، پس اسمش گناه نیست. اگه گناه با بی اراده، این چیه؟ پارادوکسه، چون گناه حتما باید درش عنصر اراده لحاظ شود. بعد چی داره میگه؟ میگه تو وقتی رفتی عاشق شدی اونجا اند احساس چیه؟ خداست، اند خدا پرست، عشق مجاز، یعنی همش داره چیکار میکنه؟ اراده میده. بعد ما اینجوری کلامو تکون میدیم، چرا؟ چون سنسورامون حساس نیست، چون گاردمون وازه. اتفاق بعدیش چیه؟ این چرا این گارد باز شد؟ چون گفتن سیمای جمهوری اسلامی داره در ماه مبارک رمضان چیکار میکنه؟ فیلم پخش میکنه، پس لابد خوب است. این لابد خوب است رو ما باید چیکار کنیم؟ بتونیم بگیم آقا این فیلم این قسمتاش خوبه، این قسمتاش بده، حتی اگر تلویزیون ما پخش بکنه. اگه اینجا ما مقاوم بودیم، جاهای دیگه به طریق اولا مقاوم میشیم.
از این زاویه نگاه کنیم، از این زاویه نگاه کنیم، از این زاویه نگاه کنیم، از این زاویه نگاه کنیم.
متشکرم. پس میگیم من اصلا قسمت بعدی شما کاری ندارم. ببین پس به یک شعر از زاویه‌های مختلفی میشود نگاه کرد. زاویه یک، حرف شما درست است، پس این شعر غلط است. دو، هرچی، من اصلا به هرچی شما کاری ندارم، مهم باشه من این است که شما چیکار کنید، فکر کنید. نه تو بس همینجوری مثل بوز نشینیم بیزن تو موقعمون. میخوایم انسان‌ها رو از بوز بودن خارج کنیم. من این کلماتا که استفاده میکنم عقص استفاده میکنم ها. یعنی طرف از این به بعد اگه نشست اینجا اینجوری ولو، احساس چی بهش دست بده؟
بوزیگر
بهش دست بده. آقا باید با گارد بسته نشست. حالا مثل گوشتمند. ممنونم از این که شما چیکار کردید، حساسیت به خرج دادید راجع به پیام رسانه‌ای من. خوبه، اتفاقا همین کلمات خوبه. به عبارت دیگر سواد رسانه‌ای کاری میکنن که اگه آقا بالا منبرم صحبت کرد آدم اینجوری بشینن آها قالی کرد عجب حرف اونزد دمش گرد. نه اینجاش غلط بود، اینجاش غلط. در مقابل هر کس من دارم میگم چی؟ حتی روحانی بالای منبر، چه برسه به رسانه، چه برسه به کتاب، سعی کند سکانس های مخفی، پیام های ناگفته ما بین خطوط نوشته را چکار کند؟ بخواند. اگه یه همچین حالت شد، این در واقع دائم ذهنش داره چکار میکنه؟ پردازش میکنه. این بر اساس یک اصل مهم رسانه مقدس، رسانه در ضمیر ناخودآگاه کار میکنه. این جمله رو بنویسید، تأثیر رسانه کجاست؟ ضمیر ناخودآگاه داره فیلم نشون میده. شما محو قصه ای، حواستون جای دیگه است، ولی تأثیراتش چیه؟ ناخودآگاه رو شما شد داره ساعت پیک رو آموزش میده، حواستون به ساعت پیکه. جواب سوال ساعت پیک چی؟ ناخودآگاه قد بچه هر رو بلند ارنشون میده. ما با سواد رسانه‌ای اون ضمیر ناخودآگاه رو تبدیل میکنیم به چی؟ ضمیر آگاه. تأثیر رو ضمیر ناخودآگاه را چکار میکنیم؟ حذف میکنیم. پس برای مقاوم سازی در مقابل رسانه، بستن گارد مخاطبان ضروری است. با گارد در مقابل رسانه بنشینند. و این کاری که الان شما کردید، این سوالی کردید که چرا بوز آلی گوسفند، نه من خیلی خوشحال شدم. یعنی شما الان با گارد نشستید، خیلی خوبه. الان اینجا با گارد نشستی، ولی وقتی این قهوه تلخ رو میذاری، چایی هم آشخانون میذاره، تخم پستر هم میذاره، ولو. اونجایی که ولو شده، این گاردادو چکار کردی؟ باز کردی. میگه میخوام چیکار کنم؟ میخوام سرگرم شم، میخوام کلم چی بشه؟ گرم بشه. دیگه میخوام اندیشم فشار بهش نیاد. همون موقع مهندسی ها صورت میگیرن. روشنه؟ خب صحبت سر اینی که دهکده جهانی دستش درد نکنه آقای مارشال مکدوهان کانادایی، کلید خوبی ما داد. دیدیم خیلی چیزا رو میشه باهاش چیکار کرد، رمزگشایی کرد. اما صحبت سر اینه که این کلید یه قدیمی شد، ما باید دنبال کلید جدیدی بگرد، کلیدی که بتواند وقایع فرهنگی اجتماعی دوران ما را رمزگشایی کند. اینجا باید فسفور بسوزانی. خودتون رو یک تمدن شناس، آینده پرداز، تحلیلگر تلقی کنین. بگین اینجا چی بیاد این پایین؟ مکلوهان دو بشین. اینجا ممکن به دوستان که تربیت میکنین داره میگیم، یا اگه که بچه ها گفت اینجا باستش خیلی کف مرتب بزنیم. ولی کرده شما یک استعدادی داری که خیلی عالیه، شما در آینده این زمینه بگیر ادامه بده، میتونی آینده پرداز شی، تمدن شناس بشی، قدرت تحلیل داری. از این حرفا بزنیم که چیکار کنیم؟ اینا رو بهشون شخصیت بدیم، اینا رو بیاریم تو تیم خودمون، بله، یادکشی کنیم. بعد اینجا حتی یه جایزه کوچولو انقدری، نمیدونم چند تا شکلات ببرین، این شکلات برای فوز. حتی از این حرفا بزنیم
چیزش زدم
این
خرابه
چرا
سرپرده
نه بنید چون بوده من حرف دارم تو این قضیه، چون رسانه کلش گلگولاته، رسانه ما این گلگولات گل میزنه، بله گل میزنه، چرا ما نزنه؟ Why not؟ بله؟ بله، یعنی وقتی اون از ابزارهای رسانه‌ای تشویقی اثرات حالی استفاده میکنن، Why not که ما نکنیم؟ خودمون خود اصلاح کنیم. جای تأمل دارن. حالا من دقیقا نمیدونم فرمون چه. این بزرگوار خب اگر انگیزش درون شد که بهتر، ولی تا نشده سن پایین تره چه گیری داره؟
در مورد ایدئال گفتن تو هم سن پایین هم باید با سمتی ببریم که یواش هاش آماده سازی صورت بگیره، تو سن بالا هم انگیزش شدنی راحت تر بشه.
خب نده ولی نفی ما ادا میکنه یا نه؟ آیه قرآن چی میگه؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. یعنی اونجایی هم که میخواد به ما بگه میخوای بری نمیدونم چی تجارت کن، یه فرد 60 سال خودتو نگهدار، اون برای چیکار میکنم بهشت بعدیم بهت میدم، ما رو از عذاب میترسونه. این انگیزه چیه؟ بیرونیه دیگه. من یه واسه گروه هم واسه بنده پیشکش، من جهنم نرم خیلیه از ترس. خب اگه اسم اینام درونیه ابن نداره خودمه
متقرم میگفتا
یعنی به هر حال تشویق انگیزه های بیرونی هم اگه اسم اینا انگیزه بیرونی، من باید تعریف ها رو دقیق دید. اگه تعریف هایی که نه اونام اگه درونیه خب از ابن نداره حرفم یک درگیر نشم. خب اینجا من یه دونه به قول معروف مکلوهان دو دنبالش می‌کردم.
یه نظریه پرداز.
سوال این است که ما با کلید دهکده جهانی خیلی از پدیده‌های دوران ما رو می‌تونیم چیکار کنیم؟ تحلیل کنیم. میگه این کلید یه مقدار قدیمی شد. کلید دیگری احتیاج داره. یه دونه پدیده‌ام امتحانی چیکار کردیم؟ تحلیل کردیم. پدیده فرزندسالاری و دانش آموزسالاری. دنبال کلید بعدی هستن. اینجا این جواب بدن، تا می‌کنیم او را آفرین اینا. اگه ندن ما کلاس گذاشتیم. میگه یکسان اندیشی جهانی از مرحله دهکده جهانی که گاو مشتسنزایی من مطلع بشم به مرحله برسیم که من و مشتسن و خلاصه آقای جورج چکار کنیم؟ هممون یه جور بیاندیشیم. خب جهانی سازی ابعاد مختلف داره، این بعدش داره میبره کجا؟ اندیشی. خب کیا با این کلید موافقه؟ کلید طلایی شناخت امروز و فردا میدانم. بله هم یک سنسازی افتیم اینو کلید تحلیل
این دمش که به دینی طبعا میشه موافق بود که همین دوست بکنن حکومت
واحد جهانی. یعنی شما از باب پیشبینی های انبیا همچین چیزی میفهمید، ولی غیر از انبیا چی؟
قطعا چون هر کسی تفکر یا بر اساس ملیت خودش اعتقاد خودش با هم سازگار کردن
مشکل. پس نمیپسندید این کلیدا؟ احسن. چه بپسندید چه نپسندید، من کار خودم رو دارم انجام میدم. آقای فوکویاما در کتابی که جدید نوشت Our Post Human Future، آینده پسا انسانی ما، Post Human انسان آینده، ایشون از هم بزرگتون که جملات داره رو جلد کتاب رو دقت کنید چه میبینید؟ بچه های همه چی شبیه به هم. خب این عرض آمریکایی ها ژاپنی اصله ولی آمریکایی است. خب فکر ما رو نمیدونم چقدر میشناسید. اینجا واسه اینکه باز فرض کنیم که بگیم که خیلی ما کلاس داریم، فوکویاما یا نظریه پایان تاریخ دیگه جدیدترین نظریه آکادمیکی بوده که توی مثلا بعد از موج سوم تو دانشگاه پخش شد، تا بعد نظریه جنگ تمدن هانتینگتون اومد. یعنی دو سه تا نظریه گردن کلفت روزگار ما این سه تا نظریه. ایشون گفته تاریخ جدید در کار نخواهد. چند خط می‌نویسه. انسان‌هایی که در میان ملل یا جوامع گوناگون بزرگ می‌شوند مسلماً هرگز عین هم نخواهند شد، لیکن از بسیاری جهات به مرور زمان چیزهای کمتر و باز هم کمتری ما را از یکدیگر متمایز خواهد ساخت. خب ایشون میگه که آینده ما به سمت تشابه. آیا حق با فوکویاماست؟ آیا رفتارهای یکسانی از افراد بروز خواهد کرد؟ آیا میتونیم این اتیکتو به دوران ما بچسبونیم که دوران ما اصل شباهت هاست، اصل انسانهای شبیه شده یا خیر؟ این سوالات چی داریم کنیم؟ آزار دهنده. مثال مخصنهای رنگ دیگه ارزم بزرگتون که یه عده‌ای که موافق این نظریه هستن شواهدی بر شباهت ها ارائه میکنن. این جمله من کدوم تکنیک بود؟ گزارش هوا. گفتم عده‌ای اینجوری میگن، نه اینکه من دارم میگم ها، به من ربطی نداره، یه عده میگن اینجوریه. تو این مثالایی که انتخاب شده سه تا پارامتر رو ببینیم: گستره جغرافیایی که توش گفتگو میشه، تقویت شباهت در جوانان نوجوانان نسبت به سنین بالاتر، اختصاص داشتن به دوران ما نسبت به دورانهای گذشته. یعنی این مثال ها این سه تا پارامتر رو روش دقت بفرمایید. واسه اینکه مطلب جا بیفته این چند تا صندلی خالی ها رو میاریم اینجا میذاریم، بعد گفتیم کجا بیاریم؟ یه دونه ایرانی بیاریم، شما با نماینده بچهای ایران شما نظر بدید، یه دونه آمریکایی میاریم، یه دونه آلمانی، یه دونه مکزیکی، یه دونه مصری، یه دونه استرالیایی، از هر جا چیکار می‌کنیم یکی بریم، شما نماینده بچهای ایران. فارغ از نوع پاسخی که سوال طرح می‌کنم اینا میدن، ببینید سوالات چه میزان آشناست، مفهومه، اصل سوال چه میزان مفهومه. روشنه؟ زین الدین زیدان چه بود و در کجا به یک نفر دیگر کله زد؟ سوال مفهومه؟ به کی زد؟ متوازی، همه اهل متوازی ایتالیایی. آیا میدانید بزرگترین پدیده که در طول تاریخ بشریت توانسته بیشترین بیننده همزمان را داشته باشد فینال جام جهانی فوتبال است؟ یعنی میدونستین که انسان‌های دوران ما همه یه جای نگاه کنند، بالای میلیارد.
شباهت.
سه تا پدیده بالای میلیارد داریم تو دنیا، میدونین چی هست؟ کلاس دارم میذارم. کلاس دارم میذارم. جام فینال جام جهانی.
دومی ستاره
حالی.
ستاره
حالی؟ نه میلیاردی نگاه کنم. خیلی اسمش هم نشنیدم. دیگه. نه. احسن. میس یونیورس. انتخاب میس یونیورس دنیا، ملکه زیبایی دنیا،
بالای
یه میلیارد تماشه چی داشت. سومی جایزه نوبل سینمایی هست، اسکار. اسکار هم ارزم بزرگتون که اینم بالای میلیارد بیننده، که تو این سه تا فینال جام جهانی بیشتر از همه بیننده داره. ارزم بزرگتون که اخیری اتفاقی افتاد که اتفاقی بود، این سه تا خلاصه ادواری اتفاق میفته دیگه، چهار سال یه بار و سال یه بار اینا داره چیکار میکنه؟ نه اتفاق میفته. عروسی مرکه انگلیس، اونم خلاصه بالای میلیارد میگن بیننده داشت. خب کلاس گذاری را ترک میکنیم بریم سر بحث. به نظر شما جوانان و نوجوانان تهرانی اولین بار که نام بزرگوار زین الدین را میشنوند یاد چه کسی میفتند؟ زین الدین زیدان. غیر از اینه یه بار تو تلویزیون خود من شنیدم با یکی مثلا آقا این بزرگ زین الدین کیه؟ گفت زین الدین زیدان. تو شهید نشده که. خواندنی های یکسان. هری پاتر رو میشناسین؟ پاسخ جالب اینه که رکورد فروش در دنیا رو این کتاب شکست. جوری شد که ملت این کتاب از چیز میخواست بیاد، از کامیون، از چاپخونه بیاد تا فروشگاه، ملت ریختن وسط راه کتابا رو از تو کامیونیه خریدن. به طور همزمان تو 90 کشور جهان چی شد؟ وارد بازار شد.
کلاس
گذاشتیم. بله. رکورد فروش کتاب هری پاتر در اینترنت شکسته شد. دیگه من اینا رو وقت شما رو نمیگیرم. الان فقط چون میخوام اصل مطلب رو بگم. اطلاعاتش مهمه. خواندنی های یکسان بود، دیدنی های یکسان. مرد عنکبوتی کیست؟ شما چندش اومده تا حالا؟ سه. نسل جدید ایرانی مرد عنکبوتی را بیشتر میشناسن یا جلال آل احمد را یا مرحوم مقدس اردبیلی را؟
بچه ها
لباسش رو میخرن. بله؟ همه چیزش اومده. هم دیدنی های یکسان شده، هم ندیدنی ها. یه چیزایی را نمیدید. خانم نیکول کیدمن یه خبری رو 2006 دیلی تلگراف در واقع عرضه کرد که سوال کرد کجا نسبت به ایشون حساسیت و سرچ بیشتری صورت گرفته. یه هنرمندی خلاصه مبتذل هالیوودیست. خبر از گوگل ترند داد. گوگل ترند در واقع سرچ ها رو چکار میکنه؟ میده. بعد اینجا من راجع به ترند میتونم صحبت کنم، خیلی کلاس بذارم که من اینترنت میفهمم، گوگل میدونم، گوگل ترند هم میدونم چیه. خلاصه همه این حرفا. بعد خبرش این بود که بیشترین سرچ در اون مقطع در کجا انجام شده؟ که بچه های همشهریش گفته با بچه های تهران چقدر برن که راجع به ایشون این میزان چکار کردن؟ تحقیق و تفحص کردن. یا تحقیق یونسکو کرده سال 98 گفته 88% کودکان دنیا آرنولد را میشناسن. خیلی وحشتناک کرده. بعد گفته این از جهت خشونت بده، بچه ها خشن میشن، چیز خوبی یاد نگرفتن. خیلی باز وقت شما رو نزد. خوردنی ها و نخوردنی های یکسان. سوال فرق پیتزا با ماکارونی و همبرگر چی؟ سوال مفهومه؟ بچه های ایرانی بیشتر پیتزا ماکارونی یا کوفته تبریزی و آبگوش؟ سیکنجبین و سرکه شیره رو بیشتر میشناسن یا کلاها رو؟ پاسو دلیل نخواستم و فقط گفتم سوال مفهومه یا نه. اگر مفهوم است یه خوردنی ها اونم تو دنیا داره چیشه؟ میشه مشابه میشه. حالا علتش میتواند چی باشد؟ خوشمزگی باشد، هر چیزی. ولی آینده یکسان ما، سفرمون هم چی شد؟ یکسان شد. جالب اینه که گزارش داده بی بی سی به نقل از وزارت بهداشت خودمون که ایرانی ها بیشتر از همه دنیا نوشابه میخورن. این سرکشی شکنجبین خلاصه خیلی رفته رفت آفزایی بعد. بیش از 4 برابر مردم دنیا، متوسط دنیا از هم بردوستون که نوشابه خورده میشه. از شما تشکر میکنم که شک بکنید، ولی از قصد من رفتم هم بی بی سی رو انتخاب کردم، حواس من بود چی رو بیارم. به نقل از وزارت بهداشت خودمون اینو گفت. اگه بی بی سی به نقل از وزارت بهداشت خودمون نمیگفت خیلی متهم بود که این ناکس داره چیکار میکنه، آمارسازی میکنه. ولی پدرسوخته ها میان آمارای خودمون رو میگیرن، آمار منفی ها میزنن کنار هم دیگه، میگن آقا شما چقدر اوضاعتون خرابه. دقت کردین؟
چی؟
نه یه زمانی اونجا الان زیاد شد دیگه که اینجا خیلی نوشابه خرابه، مثلا سوء تغذیه میاره، پوچ و استخوان میاره و این صحبت. عرضم به حضورتون که حالا باز واسه اینکه یه خورده ما ایرانی‌ها توجیه کنیم، میگیم واسه اینکه تو ایران مصرف مشروبات الکلی چیه؟ کمتره. در مصرف مشروبات غیر الکلی چیه؟ بیشتره. یکی از دلایلش اینه. اونا نوشابه نمی‌خورن، چی می‌خورن؟ مشروبات الکلی می‌خورن. پوشیدن. آقا چقدر خود شلوار میپوشن؟ سوال آیا مفهومی یا نه؟ مارک ایکس و ایگرگ رو میشناسی؟ اصلا چی مدل؟ اصلا انسان مد چیه؟ فارغ از اینکه پاسخی که با مدل مد نمیدونم کله قاضیه کله قاضی نیست، سوال چیز مفهومه. پس الگوی پوشیدن هم به سمت یکسان شدن. زنگ تفریح درسته؟ این به شکل دهه 70، دهه 30، دهه 1350، دهه 1370، دهه 1390. دهه
70 چی بود؟
ریش و نمیدونم پیشونی پینه بسته و یقه و شلوار کوتاه و خب اینجا این خنده‌ای که شما کردید، من یه تکنیک رسانه‌ای به کار بردم، یه تکنیک گل به خودی زدم. یعنی علی خودم چیکار کردم؟ اگه بدونم ما مذهبی هستیم، یه گل به خودم زدم که چیکار کنم؟ جلب اعتماد کنم. من خیلی بی‌طرفم که ولی بعداً پدرش چیکار می‌کنم؟ در می‌دارم. روشنه؟ بعد اینجا باز یه پیام دیگه هم دارم میدم و چیکار میکنم؟ میخوام بگم تیپ ده نوردی ها اینجوری آتش خالن، چون اینم خیلی جالب نیست. خب ولنتاین، آیا این ما بچه بودیم ولنتاین وجود نداشت؟ الان ولنتاین چی شده؟ مد شده. این خانوما میرن نمیدونم چادریاشون ولنتاین رو پاس میدارن، غیر چادریاشون هم همینجور بازم گل به خودی زدن. میام این مطلب مهمتر، آقا بنز بهتری یا تویوتا؟ پاسخ نظر بدن. الان باز کدوم بهتره نظر بگیم؟ نوکیا، سامسونگ، سون اریکسون، ال جی، اپل، آیپد رو اضافه کنیم. این هم باز خیلی مهمه، مصرف یکسان. یه جمله دیگه هم جو نوشتن، کالاهای بدون مرز. یعنی مرزا داره چی میشه؟ ورداشته میشه. الان ملت رئیس جمهور کره جنوبی رو بیشتر میشناسن یا سامسونگ را؟ رئیس جمهور کره جنوبی کی هست؟ کسی هست اینجا بدونه؟ عرضم بودی خیلی اتفاقا نکته مهم نیست. این نکته مهم اینه که شرکت ها قدرتشون داره از دولت ها چی میشه؟ بیشتر میشه. و یکی از رموز دنیای جدیده در اقتصاد بدون مرز. ما راجع به این قضیه چیکار میکنیم؟ بیشتر صحبت میکنیم. این اتفاق در طول تاریخ نیفتاده بود. ویژه همین سوال آیا شما رو وادار به فکر میکنه اگه شرکت ها قدرتشون بیشتر از دولت ها باشه چه اتفاقی در دنیا میفته؟ خیلی اتفاقات هدایت کنم کمتا تایید منه که شما اینا رو چیکار میکنیم؟ میشناسی. آپارتمان نشینی بیشتر یا حیات نشینی؟ آشپزخونه‌ها اوپن یا اوپن نیست؟ سبک خونمون هم چی شد؟ عوض شد. خب در آشپزخونه اوپن یکی از جهادش اینه که خاش خانم که داره اونجا میپزه، تو آشپزخونه به همون هم تو حال نشستن از وجود خاش خانم چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. در فرهنگ قدیمی ما، معماری اسلامی ما، درونی اندرونی باید داشته باشیم. مخدرات باید کجا باشن؟ در اندرونی باشن. حوزه ها متفاوت باشه. اما الان همش بیرونی بیرونیه، ولی همه چی اوپنه. من دارم باز خط میندازم، ولی باز اون هدفی دنبال میکردم داره چی میشه؟ تغییر میشه. آسپرین استامینوفه مصرف کردین، از آمپول میترسین، دوست دارین ایدز بگیرین، یعنی چی؟ دردها و درمانهای یکسان جهانی، شواهدی بر شباهت. آیا زنان در جامعه شما هم حضوری پررنگ یافته اند؟ آیا نقش تأمین اقتصادی در جامعه شما صرفا بر عهده مردان است؟ یا خانم ها باید اجاره خونه بدن، مردا چی؟ خرج خونه. زن ها باید وارد چی بشن؟ کار اقتصادی بشن. قبلا خانم ها میشستن تو خونه چکار میکردن؟ مردا پول میبردن تو خونه. الان نشین تو خونه تنبلی کن، باید یه چکار کنیش؟ کار کنی. آیا آمار طلاق و زندگی های مجردی و زنان سربسته خانواده در جای شما رفته بالا؟ مثلا به جای دنیا از هر شش ازدواج یکی به طلاق ختم میشه. افزایش 37% طلاق.
این آمار جدیدی که از 4 ازدواج
تو تهران ظاهرا، تو تهران این کلیه. آیا عباراتی مانند ایمیل، پیامک، گوگل، فیسبوک، وبلاگ، چت را شنیده اید؟ آیا عبارات در همه جای دنیا آشنا نیست؟ آیا پدران و مادران شما در سن شما اصلا تصور چنین مفاهیمی را در ذهن داشتن؟ اصلا یا چت، بگونم فیسبوک، گوگل، اصلا تصور همچین مفاهیمی نبود؟ آیا به نظر شما ربطی بین میزان آشنایی با اینترنت، چت و فیسبوک و طلاق وجود دارد؟ دارد یا ندارد؟ دیلی میل میگه ردپای فیسبوک در 1/5 طلاق ها. اینجا یه خط انداخته بود فیسبوک، یه خالی ازش گرفتیم رد شدیم، یه هوایی نمیشیم هم صحبت کنیم، گزارش هوایی گفتیم، ولی یه گارد نسبت به فیسبوک چکار کردیم؟
بستیم.
حواستون جمع کنیم. طلاق میدیم بعد بچه ها بدبخت میشن، اعصابت خورد میشه. پس فیسبوک دهنت آب نیفته. فیسبوک، فیسبوک یه روی دوم سکم داره. 1/5 طلاق ها متأثر از چیه؟ فیسبوک.
استاد زمان گذاشتم شباهت ها خیلی زیاد دیگه. مثلا یکی از ویژگی زمان گذاشته یعنی شبیه بودن مدرن فکر با تخصص و بیشتر تمایز ها بیشتر میشه. اصلا یک ویژگی دوران مدرن تمایز ها و تخصص ها است.
ما داریم شواهدی بر شباهت میاد، شما شواهدی بر چی بیاری؟ تمایز بیاری. یعنی شما اون چیز تحلیل را قبول نداری، لذا شما دلیل بیاری. هیچ فرق واسه ما نمیکنه.
اگر این آمانی
که
یک
دوم
ازدواج ما بعد از فایل فیسبوک
طب نداره. مثلا اینکه
اگر
بخواد اون رو محکوم کنه یا خدا کرا احتمال داره از بابت اون دوم ایمان باشه. به تعبیری یک دوم اون ازدواجی که اونجا صورت میگیره به طلاق میاد، چون ازدواج های با بینش مناسبی نیست. چقدر فرمودید؟ به خاطر همینه که بدون شناخت کار میکنن، ازدواج میکنن. ما اینجا توقف نمیکنیم. ببینید اصلا رسانه کارش اینه، یه خط میندازه میره، فیلم بعدی میاد همون خط رو دوباره چکار میکنه، میندازه میره، اینقدر خط میزه دیوارو چکار میکنه، خراب. ما خط رو میندازیم میریم. از این که فیسبوک همه چیزش خوب است یه پله آوردیمش پایین. یعنی شما نمره 20 بهش نده، فعلا شد 19 و ممکن صفرم بهش بده. ولی بالاخره این که الان افراد قرب زدن مثل پدیده های اون بر یه فیسبوک میگه فکر میکنه الان موشک هوا کرده. فیسبوک من بلدم، فیسبوک چه یه صفحه اونجا گوشتم 4 تا عد کردم اینا. بابا این پدیده یه چیزای دیگه هم بغلش هست، دو تا نقطه منفی هم داره. شما همشون ببین بعد به فیسبوک دقت فرمودین، بعد دیگه تازه میگم من فیسبوک هم میشناسم، تو مورا میشناسی، من پیچیچی مورم میبینم، ولی در حد چی نیم نمره فعلا. اصلا میگن انقلاب مثل انقلاب فیسبوکی بود دیگه، اینم تعریف. لذا ما اصلا اینکه یک پدیده را صفر یا صد ببینیم ازش پرهیز میکنیم. میگیم خاکستری شما جنبه های مختلفش رو باید چکار کنی؟ بشناسی. اصلا فیسبوک خیلی استفاده های مهم میشه بود. از اون بعدم خواص رو جمع کن که کلا سرت نره. ما اصلا همه حرفمون این است، سیاسفید نبید. مفاهیمشون ریمن، ماتیک، سشوار رو میشناسید. این مفاهیم ملی یا جهانی یا فرافرهنگی. بله. آیا میدونستید ایران در سالهای اخیر رتبه اول مصرف لوازم آرایش را به خود اختصاص داده؟ میدونستید یا نه؟ از زمان رو ببینیم کجاست دیگه. گفته که ایران هفتمین کشور پرمصرف مواد آرایشی در جهان است. این در جهان بوده سال 89. فارس گفته که ایندیپندنت گزارش داده سن مسائل لوازم در کشور پایین‌تر از نرم جهانی است. یعنی این فنچولام از هم مسئله لوازم آرایش مثلا فنچول میدونین چیه؟ این ادبیات مخفیه دیگه، اینم دارم کلاس میذارم، یعنی جزء ادبیات مخفی زبان مخفی جوان ها. اون دختر بچه هایی که به قول معروف جوجن خودشون بزرک میکنن میارن بیرون بهشون میگن چی؟ فنچ. اونایی که سنشون پایین تره بهشون میگن فنچول. اونایی که دیگه خیلی جوجه موجن بهشون میگن فنچولک. اینایی که خلاصه جرگیر اگه کیف میگن دستشون و کاکولش میذارن بیرون و یه ماتیک میبونن میان کجا؟ بیرون. خلاصه فنچولک ها همون چیکار میکنن؟ الان لوازم آرایش مصرف میکنن. گل به خودی هم هست، تأمل برانگیز هم هست. اشتهادی برای اینکه جای تأسف هست که روزنامه خارجی این گونه برای کشور ما می‌نویسد، هرچند که واقعیت هست به نظر بنده افراد پشت این قضیه هستند که کشور ایران به دومین واردکننده لوازم آرایش تبدیل شدند. وی با اشاره به رتبه اول ایران جهت مصرف لوازمش در خاورمیانه بیان کرد. چند تا نکته حرف دیگه، دکتر بیژن خادمی استاد کذا گفته که ایران در سال‌های اخیر رتبه اول جراحی‌های زیبایی بینی را به خود اختصاص داده است. حالا اینجا ما داریم خبر می‌دیم، حالا میشه چیکار کرد؟ جواب جا کرد آیا این خوب است یا بد است؟ یه عده میگن خوب است، یه عده میگن بد است. همه این حرفا جالبه. ما باز چیکار کردیم؟ ذهن را وارد تأمل و پردازش کردیم.
این شباهتی که نداره تمایل داره اینا.
آره، ولی اینکه این ادبیات چون جهانی، صحبت ادبیات جهانی آرایشیه. ایران بیشترین عمل رینوپلاستی در دنیا را دارد و بهترین جراحان نشین متعلق به ایران هستند. ایران پایتخت عمل جراحی بینی در جهان. باز چه سوال می‌کنن که اینو تحلیل کنن؟ هر چی بگن باز خیلی مهم نیست. در تهران 35,000 عمل جراحی شده، در انگلستان 6,000 تا بوده. سالانه 700,000 تا دماغ چی میشه؟ جراحی میشه. خیلی. ایندیپندنت گفته که رسانه‌های غربی این آمار و ارقام را سندی بر تجاوز غرب‌گرایی به ایران می‌دانند. ایرانیان خواهان دریافت زیبایی هالیوودی هستند نه نظم ایران. حرف چیه؟ این تصویر چی میگه؟
لوازم آرایشی به
عنوان اصله.
اصله.
میکشنه. آیا میکشن؟ آیا نمیکشن؟ اینجا باز میشه چیکار کرد؟ واسه بچه ها سوال کرد. آیا با دلار و یورو آشنا هستی؟ دلار واحد کجاست؟ پس ادبیات مالی و اقتصادی یکسان. قواعد و قوانین حقوقی یکسان. علامت هایی است که جهانی هست. این یعنی حقوق هم در دنیا به سمت یکسان شدن میره. نهادهای فراملیتی جهانی. عروسک یکسان جهانی. اینو دیگه از قبل خود صحبت کردیم در موردش. آیا تا باشید که عده زیادی از خانم برای که شبیه بار میشوند گرسنگی یا اعمال جراحی زیبایی رو تحمل میکنند؟ استاندارد خلاصه هیکل. بخوش منو باربین کن. بازی ها و اسباب بازی های جدید یکسان. آخرین بار که دیگه یه چلتوب یا الک دولک یا هفت سنگ بازی میکنن که بله روشنه. پروتکل ها و نظام های سیاسی شبیه هم. آیا با مفهوم دموکراسی آشنایی؟ در کشور شما انتخابات میشه. آیا گمان نمیکنید اصل دیکتاتوری رو به پایانه؟ آیا حداقل ظواهر حکومتی در دنیا به سمت یک نظام پارلمانتالیستی پیش نمیره؟ پس نظام های سیاسی هم بعد. زبان مشترک جهانی. بیه تا سال 2014 یک سوم تا نیمی از جمعیت جهان انگلیسی میدانند. سال 2050 نقطه اوج زبان انگلیسی است. الان بچه ها چقدر میدن کلاس زبان؟ همه دارن. 95% زبان ها فقط توسط 4% جمعیت دنیا مورد استفاده قرار میگیره که خیلی هاش هم داره از بین میره دیگه. 40% زبان ها تا آخر قرن نابود میشن. کلاس زبان ها که دیگه خیلی موده دیگه. آیا زبان مشترک یکی از مهمترین ابزارهای انتقال فرهنگ و احساس‌سازی آن در میان جوامع مختلف است؟ نظر شما چیست؟ با سوال. آیا در کشور شما مدرسه وجود داره؟ مهد کودک، دبستان، متوسطه، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، نظام و ساختار آموزشی یکسان در کل دنیا. هم داریم توی یه نظام کار میکنیم. فیزیک، شیمی و ریاضی و زبان درس میدن. فردی که بعد از 20 سال از دانشکده مهندسی فارغ التحصیل شد، مواد آموزشی که این خونده، این ایرانیه با اون استرالیایی چقدر فرق میکنه؟ به نظر شما
خیلی فرق
نمیکنه. چند درصد فکر میکنه؟
به نظر کاملا یکسان.
بالاخره ما یه عربی هم میگیم، خود کلمات دینی اینا میگیم، ادبیات خودمون هم اونم اتیک داره. حالا صحبت بگذید. آن مواردی در آموزش پرورش ملل و کشورها متفاوت هست، چه میزان منشأ آثار جدی است؟ ایرانی از تاریخ قوم قرقویونلو و آقویونلو رو میخونه، مکزیکی هم تاریخ قوم آستخ رو میخونه. اینا به کجا برمیخوره؟ چقدر جدی است؟ این تو کلاس‌های آموزشی ما بهشون میگیم که از درخت نرو بالا جوراب پاره میشه، به گربه آب نپاش، به انسان‌ها ظلم نکن، اونا هم همین حرفا رو میزنن. چه میزان تفاوت وجود دارد؟ یعنی به عبارت دیگر آموزش‌های دینی ما هم به سمت یک دین اخلاق محور فقط داره سوق پیدا میکنه که هم دیگر رو گاز نگیریم، چرا قرمز زد نچید، محیط زیست رو پاس بدارید، ارزم به حضورتون که مهارت های زندگی که این مهارت های زندگی هم سکولار خیلی ربطی به آسمان ندارد. پس تعجب نکنیم آدم ها دارن چی میشن؟ یکسان میشن. معانی یکسان موفقیت، درس بخون بتونی فردا پول در بیاری آدم شی، درس بخونیم شغل خوب داریم، کار کنیم پول داریم، زندگی آبرومند و موفقی بسازیم. معنای موفقیت هم خوشگله، هم خانواده داره، هم پول داره، هم تحصیل کرده، مدرک داره، مهربونه، اگه باز ازدواج کنیم مطمئنیم چی میشی؟ خوشبخت میشی. شاخص ها و ملاک های خوشبختی این هم داره چی میشه؟ جهانی میشه. مدل های خواستگاری هم داره چی میشه؟ یه درس میشه. خود بچه های کافلر تمدن‌شناس و نظریه پرداز معاصر میگه که ما بعد از انقلاب صنعتی نوعی یکسانسازی در تنظیم وقت روزانه افراد داریم. سوال: به نظر شما در سالهای اخیر درصد افرادی که صبح به کارخانه، اداره، مغازه، آموزشگاه خود میرن، ساندویچ میخورن، شب برمیان با دیدن یک فیلم پلیسی، عشقی، طنز یا فوتبال به خواب میرن چه میزان رشد داشته؟ بله، الان همه دارن المپیک نگاه میکنن. تصویر رو روش دقت کنید چی میگه؟ همه تصویر یکی. اینا برای چینی هست، اینا اروپایی هست، اینا هم چی؟ آفریقایی. همه باید مبسندنی داشته باشن. از آشون یکی. یه بچه هم کافیه.
یکسان
سازی. یعنی هی میشه اینا بچه ها یعنی حرفا بزنن. همین حرفا یعنی چی؟ اصلا به دنیا جوری دیگری چکار میکنن؟ نگاه میکنن. یواش یواش ما اینا چکار میکنیم؟ اون اطلاعات مقاومت آفرین رو بهشون میدیم. اون هویتی که مد نظرمون چکار میکنیم؟ بهشون میدیم. آیا با توجه به وفور رسانه‌ها، سرگرمی‌های متعدد، تعداد کسانی که زودتر خوابیده برای نماز شب قبل از اذان نماز شب برای قبل از اذان صبح برمی‌خیزن چه میزان کاهش داشته؟ آمار نماز شب اومده پایین یا نیومده؟ بله. چی؟ ابو حمزه میلان بری از اینا. حالا با سوال میکنیم آیا یکسان اندیشی جهانی را کلیدی مناسب برای تحلیل برخی از پدیده‌های دوران ما تشخیص میدید یا نمیدید؟ چه بگن آره، چه بگن نه، ما کار خودمونو فرد. آیا میتونیم این اسما رو به دنیای جدید بدیم؟ دنیای مشابه و متشابه ما، عصر انسان‌های شبیه شده، این آخریش عصر سری دوزی آینده. پیام داریم میدیم ما، یعنی تو هم مثل یه کالای مذهبی سری دوزی میشی میری. چطور بیجامه درست اومد سری دوزی میکنم میرم مدل تو هم یکی همینایی، ای انسان شبیه سازی شده، ای سری دوزی شده، بدبخت بیچاره، مواظب باش از این حالت چی بشی؟ حال پیام مخفی داره این کلمات با دقت انتخاب شده. شبیه که با شبه چیه نزدیکه؟ آیا میتونیم بگیم الان اصل شبهای اعتقادی است یا نه؟ اینم هست، چون هم دو شبه داره چی میشه؟ پخش میشه. حالا باید این با این تجربه یه خود این تصویر چیکار کنم بیشتر تحلیل کنم. باز بحث بعدی باز میگیم تو دنیای قشنگی رو باید میگیم چیکار کنم بیشتر تحلیل کنم. آیا شما میتونید مشابهت های دیگری رهگیری کرده از این سوالات طرح کنیم؟ یه زنگ تفریح گذاشتیم، گفتیم توالت هم داره به سمت چی میره؟ یکسان سازی میره.
کمک کردیم که فکر کنن
بله. یعنی تو حد یه فضای دیگه هم چکار کنن؟ بیاندیشن. بعد مشابهت در موضوعات مختلف رو اینجا لیست کردیم، بگیم هر که رو چورت زد تو این استادیای سبز رنگ یه نباید چورت بزنه. تو همه چیز نوع یکسانسازی داره شکل میگیره. بعضی وقتا هست
مقابله با این یکسانسازی این مقابله خیلی بیشتر شده. مثلا تو همین ورزش المپیک که تمام کشورها پرچمش رو به شکل آرمان هم و حتی اون خواهم اعداد که وسطش بود پشنان شما فرجام کنید. یا اینکه تو همین ورزش زنان توی سطح جهانی
با حجاب رفت
شش سمانی باز شده کنند، یعنی اون تحت تأثیر اون یک سنسازی هنوز
قرار نگید. مقاومت هایی داره صورت میگیره. حالا چون پسر خوبی هستی منم درسه آخرمه، اینو عرض میکنم که برن. صحبت سر اینه که اصلا نمیگن آقا ما همه یکسان کنیم، میگن آقا اتفاقا تفاوت فرهنگی اتفاقا بد نیست، به درد توریسم هم خیلی میخوره، بریم اینجا اینا با کیمونو تنشون باشه، اونجا ساره تنشون باشه، بریم کعبه نه 2 میلیون نفر دولا شدن راز شدن. یعنی میگن تفاوت‌های فرهنگی را هم ما چیکار کنیم؟ به رسمیت بشناسیم. این تنوع واسه صنعت توریسم جهانگردی هم خیلی چیه باحاله. ولی مهمه که اینجا عوض شه. یعنی یکسان سازی ظاهری را هم ممکنه چیکار کنن؟ کوتاه بیان. ولی سامسونگ یا ال جی رو چیکار کنن؟ بخرن. مک‌دونالد رو خوب کنن. علارغم اینکه با خلاصه حجاب جدو بازی میکنه. مهمتر از اون بگیم این زن موفق تا کرد تونست یک مدال بگیره، باری کلا این زن که لنگشو با کرد 2 متری لغت زد به اون، یه امتیاز چی گرفت؟ هوگوی اونو زد ضربه زد. این خطرناکه که ارزش زن به این نیستش که خلاصه لغت بزنه به یکی دیگه. تکواندو هم این بود دیگه، تکواندو این لغت بزن. جایزه آسیایی تکواندو رو ما گرفتیم، درود بر زنان ما. آقای صافی گلپایگانی شنیدم خیلی جوش آورده بود سر این که ارزش زنان ما به این است که اینها را ارزش ندانند. الان مهم این شده که اره زن ما چیکار کنه؟ طرف رو هول بده، از تاتامی بندازه بیرون، هولی کلا هولیا دست بزنیم براش. ارزنده ترین زینت زن کسب مدال است. این خطرناکه. بعد با تکواندو هم برو کلت هم بپوشون چادون هم سرت کن، ولی ارزش عوض شد. لذا یکسان اندیشی داره شکل میگیره، نه حتی یکسان سازی. روشن قضیه. ما اینجا اون سیستم ما بعدا باید این حساسیت ها رو بهشون بدیم، شاخص همون عوض شد. ملاک ارزش زن اگه اینجوری باشه حتی زهرا ارزش نداشت. یادم میاد چند سال پیش یه مصاحبه رادیو کرد، یه خانمی پرسید که خوشین که امام خلاص. بله، چون ملاک چی شد؟ اینکه کسی کارآفرین باشد، زحمت بکشد، اینا تا اینکه تو خونهش میشینه خیلی نیاد بیرون، در محیط‌های اجتماعی فعال کنه. و بله، اوشین عمرش چی میشه؟ بیشتر میشه. دعوا سر اینجاست. یکسان سازی در حوزه چی؟ ارزش‌ها. وگرنه حتی لباس رو هم اینا کوتاه میان. میگن تو چادر تو از مارک من بخر، چادر سرت تو هم کیمونو تو هم ساره، هیچ اهمیتی نداره. روشن قضیه. اینو حرفای چند جلسه بعد بود، من دارم الان پسر خوبی هستم سرتون گفتم. این اسلاید اسلاید خیلی مهم نیست. در 4 کاتگوری این یکسان سازی شکل میگیرن. دنیا یه معادله مجهول نیست که بگیم مثلا آدم بده با آدم خوبه، نمیدونم همش توطئه فلان. واقعا پارامترهای مختلف وجود داره. یعنی ممکنه یه عده بگن آقا واسه اینکه تو دنیا اینقدر جنگ و جدال و خونریزی نشود، گفتگوی تمدن‌ها حرف خوبی است، به جای اینکه به جنگی بیایم با هم دیگه چیکار کنیم، گفتگو کنیم. یعنی میخوام بگم همه رو با یه فرمول تک تحلیله نشین، ممکنه این تا تحلیل مختلف یه قضیه وجود داشته باشه. ما تو از این به بعد راجع به موضوعات مختلف صحبت میکنیم. یه سوال، آیا غیر از من آینده یکسان بدون استثنای دیگری برای ما سراغ داریم؟ بله. که هممون لابد از آنیم، چاره از آن کل نفس زائقت و و جالبه. این همه واسه آیندهی داریم خودمون رو زحمت میکشیم که این آیندهی مبهمیست که خودمون میخواییم آشکارش کنیم، براش برنامه ریزی کنیم، ولی این آیندهی قطعی لایت خلف را سعی میکنیم چکارش کنیم؟ فراموشش کنیم. مرحوم آقای بوجهدی میفرمودن که بابا قبرم جزء چیه؟ آتیه. این تأمین آتیه، تأمین آتیه، اون تو هم باید آتیه است، اونم جز آتیه است. تازه آتیه 10 سال 20 سال کجا؟ آتیه حیات ابدی کجا؟ من تا همینجا فکر میکنم بس باشه، چون بعد از این هم یه چند سوال کلیدی دیگه طرح میشه که فقط زمینه تحریک ذهن باشه تحریب مباحث بعدی. پس اون تکنیک هایی که در نحوه گفتگوی با مخاطب میخواستیم صحبت بکنیم، یعنی من فرامتن این متن رو هم الان چکار کردم؟ در واقع با هم دیگه تحلیل کردیم. پس سواد رسانه این در 3 بودش با این تکنیک هایی که اشاره شد که انسان ها رو انشالله خونگاردشون رو ببنده. اگه سوالی دارید در خدمت هستم. یه صلوات مرحمت
الله سلام
السلام عليكم
السلام عليكم